بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرض کردیم بحث ما در کتاب سومه. در کتاب سوم ما چند تا مسئله داریم. ابتداعا بحث مفترات سوم مطرح شد. عرض کردیم مفترات سوم 9 تا هستند. یکی از مفترات بحث خوردن و آشامیدن عنوان شد. در ذیل مسئله خوردن و آشامیدن چند تا نکته قابل توجه بود. نکته اول این بود که فرقی نمی کنه اون چرا که انسان می خوره یا می آشامه آیا عادت بر او هست که او را بخورن یا بیاشامن یا عادت نباشه، تفاوتی نمی کنه. در هر صورت اگر کسی عمدن بخورد یا بیاشامد، چه شیء معتاد را و چه شیء غیر معتاد را که عادتا نمی خورند یا نمی نوشند، طبیعتا روزش باطل میشه. نکته دوم این بود که فرقی نمی کرد اون چرا که می خوره یا می آشامه آیا قلیل باشه یا کثیر. نکته سوم این بود که بازم فرقی نمی کرد که آیا از مجرای عادی و طبیعی بخوره یا از غیر مجرای عادی و طبیعی. همین مقدار که عنوان اکل و شرب صدق بکنه روزه باطل می شه. و اما نکته چهارم که بحث امروز ماست اینه که اخلاط سر و سینه در صورتی که به فضای دهان برسن نمیتونه انسان اونها رو پایین بده، اما در صورتی که به فضای دهان نرسیده باشن مانعی نداره و روزه را باطل نمی کنه. سوال اینه چرا؟ میفرماد در صورتی که اینها به فضای دهان برسن بعد بخواد اینها رو ببلعه، طبیعتاً عنوان اکل و شرب صدق میکنه و بر اساس آیه و روایاتی که داشتیم یکی از مبتلات اکل و شرب. اما در صورتی که اینها به فضای دهان نرسن اصلا عنوان اکل و شرب یا اصلا صدق نمی کنه یا حداقلش این شک می کنیم. اگر هم شک بکنیم که آیا عنوان اکل و شرب صدق می کند یا نه، اصل براءت جاری می کنیم. نمی دونیم که آیا چنین کاری بر ما جایز نیست، شک در حرمت داریم. بنابراین براءت میگه وقتی شک در یک تکلیف داری اینجا مجرای اصل براءت. این هم یه نکته در رابطه با عقل و شور. اما نکته دیگه در رابطه استفاده از آمپول و قطره بود. عرض کردیم این جور موارد چه آمپول و چه قطره هایی که در بینی یا چشم ریخته میشه مانعی نداره. دلیلش هم اینه که عنوان عقل و شرب صدق نمی کنه. اگر نهایتش امینه، اگر ما شک بکنیم که آیا عنوان اکل یا شرب صدق می کند، طبیعتاً مجرای اصل براءته. نمی دونیم که آیا چنین کاری بر ما حرام هست یا حرام نیست. اصل براءت میگه وقتی شک در تکلیف کنی بر شما حرام نیست. اما آخرین نکته ای که در باب اکل و شرب مطرحه که یکی از مفتراته اینه که آیا بلعیدن و فرو دادن آبهایی که در دهان جمع میشه اشکال داره یا اشکال نداره؟ فرمودن جایزه. چرا؟ اولا به دلیل اینکه اون ادله‌ای که چه آیه و چه روایاتی که نهی از اکل و شرب کردن اصلا منصرف از این صورتن، شامل این صورت نمیشه، قطعا این صورت را نمیگیره. و ثانیا سیره متشرعه را ما وقتی ملاحظه کنیم، سیره متشرعه بر اینه که آب دهان را فرو میبرن در ماه مبارک رمضان. و ثالثاً اصلا اگر بخوایم بگیم آب دهان فرو برده نشه، این مستلزم عسر و حرجه و بر اساس نص آیه قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج و مشقت در دین اسلام برداشته شده. لذا اگر بخوایم بگیم آب دهان فرو نره، طبیعتاً این مستلزم عسر و حرجه. بنابراین پس در ماه رمضان یا شخص وقتی روزه دار باشه میتونه آب دهان خودش را فرو ببره. این اولین از مبتلات که اکل و شرب بود. این سه مستندی که باقی مونده بود بخونیم تا انشالله مبتل دوم که بحث جماعه عنوان کنیم. مستند 5. و اما عدم و جواز ابتلاء ما وصل الى الفم من الرأس و صدر. اما این که عرض کردیم جایز نیست بلعیدنه آنچه که رسیده به دهان، حالا چه از اخلاط رأس سر باشه چه از اخلاط صدر سینه باشه. چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه صدق می کند عنوان اکل یا شرب بر این ابتلا. وقتی ببلعیم پرو ببریم عنوان اکل و شرب صدق می کند. حالا اگر به فضای دهان نرسه چی؟ و اما مع عدم وصولهی الی، اما در صورتی که نرسد به فضای دهان، یعنی به فم نرسد، فلا یستقع علیه ذالک، عنوان اکل و شرب صدق نمی کند. حداقلش این شک می کنیم، ولا اقل من الشک
شک میکنیم که آیا عنوان اکل یا شرب صدق میکند یا نمیکند. فتجر البراءه، نمیدونیم که آیا این تکلیف به گردنمون هست یا نه. اصل براءت میگه لازم نیست. و اما جواز الابره والقطره، اما این که ما عرض کردیم جایز است استفاده از ابره آن پول و همچنین قطره ها، فلعدم صدق الاکل و شرب علیهما، چون اصلا عنوان اکل و شرب بر ابره، بر آمپول و بر قطره صدق نمی کنه. بنابراین اگر هم شک بکنیم فتجر البراء عن حرمتهما، براءت از حرمت جواز یعنی استفاده از ابره، آمپول و قطره را جاری می کنیم، بنابراین پس استعمالشون مانعی نداره. و اما جواز ابتلاء البصاق، اما اینکه آخرین مسئله بحث اکل و شرب این بود که جایز بلعیدن آب دهان، فلانصراف اطلاقات نهی عن الاکل و شرب عن مثل ذلک، به خاطر اینکه به نظر ما اطلاقاتی که نهی میکردن از اکل و شرب مثل آیه قرآن و روایات منصرف هستن از مثل ابتلاء بساق، شامل این نمیشن. دلیلش هم اینه، معیدش اینه، و یؤکد ذلک و یؤکد ذلک سیرت المتشرع الجاریه علیه، این مسئله را تأکید میکنه که این ادله شامل حال ابتلا و بلعیدن آب دهان نمیشه، سیره متشرعی که جاریس بر ابتلاء بساق، متشرعین کار را انجام میدن، بلکه بالاتر از این اصلا مستلزم عسر و حرج، اگر بخوایم بگیم افراد صائم و روزه‌دار نباید این کار را انجام بدن، بل قد یقال بلزوم الحرج من عدم ذلک، عسر و حرج لازم میاد از عدم جواز ابتلاء بساق. و هو حرج هم منفی است در شریعت اسلام، طبق نص آیه قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این اولین از مبتلات که بحث اکل و شرب. اما دومین بحث جماع بود. در رابطه با جماع عرض کردیم که این هم مبتل روزه است و باید اجتناب بشه. دلیل چیست؟ هم میتونیم تمسک بکنیم به آیه قرآن سوره حج آیه 78، سوره بقره آیه 187، و همینطور به روایت محمد ابن مسلمی که گذروندیم در مستند شماره 3. آیه میگه احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، آمیزش با همسران در ماه مبارک رمضان شب مجاز از آن که میشه دیگه لا یحل، احل حتی یتبین لکم الخیط الابیض، بنابراین از اون موقع به بعد جایز نیست. و همچنین روایت محمد ابن مسلم که در مستند شماره 3 خوندیم، اونجا امام فرمود به روزدار ضربه ای نمیزنه وقتی از 3 چیز اجتناب کنه، یکی طعام و شراب، دوم نساء، و سوم الارتماس و فلما. پس اونجا نساء هم ذکر شده، بنابراین انجام این عمل موجب ابطال روزه است. سؤالی که اینجا مطرح بود این بود، ما عمومیت دادیم، عرض کردیم چه از قبول باشه، چه از دبر باشه، چه شخص فاعل باشه و چه مفعول، اگر این عمل در ماه رمضان صورت بگیره یا شخص وقتی که روزه هست ولو ماه رمضان نباشه روزش باطل میشه و از این جهت هیچ تفاوتی نمیکنه. دلیل مسئله چیز میفرماد اطلاقات، ادله ما مطلقه، دیگه بیان نکردن شخص فاعل باشد یا مفعول، آیا از قبول باشد یا از دبر، چون تفاوتی نگذاشتن لذا ادله ما مطلقاً، پس در تمام این حالات اگر چنین عملی را شخص مرتکب بشه روزش طبیعتاً باطل میشه. این هم نسبت به مفتریت جماع. این سه مستند را دقت کنید تا مفتر بعدی را عرض کنیم. و اما مفتریت الجماع، فلقوله تعالی احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، این آیه قرآن. دلیل دوم و صحیحت ابن مسلم المتقدمه در مستند شماره 3 که روایت از امام باقر علیه السلام بود که اونجا فرمود سمعت ابا جعفر یقول لا یضر الصائم الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، اون چرا که انجام بدهد روزه دار ضرری به روزش نمیزنه وقتی از 3 چیز اجتناب کنه، طعام و شراب و النساء و الارتماس و فل ما و غیر این. بازم روایات داریم که دلالت میکند که جماع مفطر. اما ما دو تا تعمیم دادیم، یکی از جهت قبول و دبر بودن و یکی از جهت فاعلیت و مفعول بودن. میفرماد و اما تعمیم من الجهتین، اما این که ما تعمیمش دادیم از هر دو جهت، فل اطلاق ما سبق، به خاطر اطلاق اون ادله ایست که گذشت، چون ادله مطلقن تفصیل ندادن که آیا فاعل یا مفعول و آیا از قبول یا دوبر، برابر این دلیل ادله ما مطلقاً شامل همه این صور میشن. سوال: اگر شخص شک بکنه در این که آیا عمل دخول صورت گرفته یا نه، یا نه میدونه این عمل صورت گرفته ولی نمیدونه آیا به اون حدی رسیده به اندازه حشفه که روزه اش باطل بشه یا نه، شک کرد، اینجا عرض کردیم که قضای اون روز را میگیره ولی کفاره نداره. چرا؟ میفرماد به این دلیل: درست ما نمیدونیم که آیا دخول صورت گرفته یا نه، یا به اون اندازه‌ای که باطل میکنه انجام شده یا نه، منتها قصدش در هر صورت چی بوده؟ قصد جماع بوده و انشالله بعداً بحث میکنیم. هر کس که قصد بکند یک مفطر روزه ای را انجام بده، همین مقدار ولو محقق هم نشه کافیست برای اینکه روزه اون روزش باطل بشه و قضاش را به جا بیاره، که انشالله در بحث دوم که احکام روزه باشه عنوان میکنیم. بله کفاره نداره، دلیلش هم اینه، چون اصل اینه که موجب کفاره محقق نشده، موجب کفاره یا دخول است و اون هم باید به مقدار حشفه باشه، این شک داره، بنابراین کفاره ثابت نمیشه. اما بر اساس روایاتی که داریم و ادله‌ای که داریم، چرا، قضا ثابت هست. لذا میفرماد و اما وجوب القضا علی الشاک فی الدخول، اما این که عرض کردیم قضای روز واجب است بر کسی که شک در دخول داره یا شک در بلوغ به مقدار حشفه داره که آیا به اون مقدار رسیده که روزش باطل بشه یا نه، چرا قضا واجبه؟ فلقصدهی ارتکاب المفطر، چون شخص اون شاک اراده کرده و قصد کرده که مفطر را انجام بده و همین قصد ارتکاب موجب قضاست، کما یعتی انشالله در بحث بعدی میاد تحت عنوان احکام عامه لصوم که بحث بعدی ماست. پس قضا داره اما کفاره نداره. چرا؟ و اما عدم وجوب الکفاره فلاصالت عدم تحقق موجبها، ما تا چند دقیقه قبل میدونیم موجب ابطال روزه محقق نشده، یعنی اون چی که باعث ثبوت کفاره بشه محقق نشده. الان شک داریم که آیا اون شی محقق شده تا کفاره ثابت بشه یا نه، استصحاب میگه محقق نشده به خاطر اصل عدم تحقق موجب کفاره. این هم یه نکته. اما بحث مبطل بعدی بحث انزال منی بود. خب ما دو تا بحث داریم، یه بحث نزول منی است، یک بحث انزال منی است. گاهی وقتا شخص با خودش کاری میکنه که منی ازش خارج میشه، گاهی وقتا هیچ قصدی نداره، اراده ای نکرده، اما ناخودآگاه ازش منی خارج میشه، مثل شخصی که محتلمه. این در اصطلاح انزال منی صدق نمیکنه، در اصطلاح به این میگن نزول منی، نه انزال منی، کاری نکرده که منی ازش خارج بشه. میفرماید در صورتی که عنوان انزال منی صدق بکنه، شخص با خودش کاری کنه، مقدماتی را فراهم کنه، بله این روزش رو باطل میکنه. چرا؟ یه روایت ذکر میکنن، ولو روایات متعددی داریم. روایات در مورد کسی است که مقدمات این کار را انجام میده، با اهل عیال خودش مقدمات کار را انجام میده، یک دفعه امنا صورت میگیره. امام در روایت میفرماید علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، فرقی نمیکنه اگر شخص عمل جماع را انجام میداد چطور باید کفاره بده، این شخص هم ولو عمل جماع را انجام نداده، مقدمات کار را انجام داده، اما چون منی ازش خارج شده باید کفاره بده. خب صحبت نکرده که روزه اون روز باطل هست یا نیست. میفهمد وقتی کفاره ثابت میشه، خب به دلالت التزامی بر چی دلالت میکنه؟ بر این که باید قضاشو به جا بیاره و بر این که معلوم میشه که انزال منی جز مفطرات روزه است و موجب ابطال روزه میشه. منتها ممکنه یه شبهه اینجا مطرح بشه. اینجا در مورد مردی صحبت میکنه که با همسر خودش کاری میکنه که بعد انزال منی صورت میگیره. میفرماد خب وقتی شخص با حلال خودش این کار را میکنه و در این حال کفاره ثابت میشه، ما به طریق اولا میتونیم ثابت کنیم اگر از راه‌های دیگری غیر از همسر خودش بخواد این کار را، مقدمات را انجام بده و بعد انزال منی صورت بگیره، پس به طریق اولا اونجا کفاره دارد و مفطر روزه هم محقق شده است و قضا را هم باید به جا بیار. اما سوالی که مطرحه اینه که اگر نزول منی صورت بگیره ولی هیچ قصدی نداشته باشه، اینجا فرمودن به نظر ما دیگه روزش درسته. چرا؟ چون اون چی که مبتل روزه است و مفتن است فعل اختیاری است و ایشون که فعل اختیاری انجام نداده، کاری را از روی اختیار انجام نداده، بر اثر دیدن یک صحنه ناخودآگاه حالت نزول منی صورت گرفت. ادله هم که ما داشتیم همه در مورد انزال منی بود، شخص خودش مقدمات را فراهم کرده بعد منی ازش خارج شده، لذا ادله نمیتونن شامل حالت این صورت بشن. بنابراین در این جور موارد به اصل براءت تمسک میکنیم، نمیدونیم که آیا این نزولی که صورت گرفته هیچ گونه انزالی که نبوده آیا این هم مبطل هست یا مبطل نیست. اصل براءت به ما میگه نه، این هیچ گونه لطمه‌ای به روزه شما وارد نمیکنه. خود به خود این مسئله محتلم شدن هم معلوم شد. حالا اگر شخص خوابه و محتلم شد، میفهمد اینجا هم معلومه دیگه، چون هیچ گونه قصد و اراده‌ای در کار نبوده طبیعتاً روزش باطل نمیشه، مخصوصاً که اصلاً هم در روایات داریم که به شخص روزدار سه چیز لطمه وارد نمیکنه. یکی حجامت است و یکی از اون سه موردی که در روایت ذکر شده بحث احتلامه. معلوم میشه که چون احتلام درش هیچ گونه قصد وجود نداره، فقط صرف نزول منیست، این باعث ابطال روزه نمیشه، بلکه اون چی که باعث ابطال روزه میشه اینه که مقدمات را انسان به گونه انجام بده که در اصطلاح بگن مسببش خودش بوده که انزال در حقیقت صدق بکنه، و الا صرف نزول منی باعث ابطال نمیشه. عبارت رو دقت کنید، میفرماد و اما مفتریت و انزال المنی، اما این که انزال منی مفتر است به خاطر روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سألت ابو عبدالله علیه السلام، میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که یعبث به اهله فی شهر رمضان، با اهل خودش همسر خودش در ماه رمضان مقدمات کار را انجام میده، حالا بازی میکنه، دست میزنه، حتی یمنی تا امنا صورت میگیره. قال امام فرمود علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامه، برگردن اوس از کفاره مثل همان کفاره ای که برگردن و بر عهده کسی است که عمل جماع را انجام بده. پس این روایت دلالت میکنه بر ثبوت کفاره و غیره. بازم روایت داریم. سوال، اگر بگید نگفت که مبتل است، نگفت که قضاش لازمه، فرمود فقط کفاره بده، میفرماد فان وجوب الكفاره يدل بالالتزام على المفتريه و وجوب القضاء. وقتی امام میفرماد کفاره لازمه، وجوب کفاره به دلالت التزامی دلالت میکنه بر مفتر بودن انزال منی و بر وجوب قضا، این که باید قضای اون روز را هم به جا بیاره. اگر بگید این فقط اختصاص به اهل عیال داره، میگه درسته، نسبت به سایر موارد اگر کاری بکنه که انزال صورت بگیره خب به طریق اولا. و هو این حدیث و این اختص بالعبس بالاهل، اگر چه اختصاص داره به بازی با اهل، الا اینکه ممکن است تعدی بکنیم از عبس به اهل به سایر اسبابی که موجب انزال میشه به طریق اولویت، به عبارت دیگه به قیاس اولویت تمسک میکنیم. میگیم وقتی حتی کسی با حلال خودش کاری رو انجام بده که باعث انزال منی بشه، وقتی کفاره ثابت میشه و قضا داره و مبتل رو انجام داده، به طریق اولا اگر با غیر حلال خودش باشه. و اما انه لا شیء اذا نزل بلا قصد، اما این که ما عرض کردیم نه، چیزی به عهده‌اش نمیاد اگر نزول منی صورت بگیره و قصد نداشته. چرا؟ فلان المفتر هو الفعل الاختیاری، چون مفتر اون عمل اختیاری است، شامل غیر اختیاری نمیشه. چرا؟ چون ادله ای که ما داریم، روایتی که داریم، همه در مورد جایی است که شخص اختیارا کاری کند که انزال منی صورت بگیره، بنابراین ادله فقط شامل حال اونجا میشن. خب در غیر فعل اختیاری چی؟ اگر شخص هیچ اراده ای نداشته و منی ازش خارج شد، میفهمد به اصل براءت تمسک میکنیم. لذا میفرماد فلان المفتر هو الفعل الاختیاری از بعد قصور المقتضی، زیرا بعد از اینکه اون چه که مقتضی ثبوت کفاره بود این قصور داره، نمیتونه شامل حال نزول منی بشه. چرا نمیتونه؟ چون روایات رو عرض کردیم، گفت شخص یه عبس و به اهله، خودش مقدمات را فراهم کرده، فعل فعل اختیاریست، لذا قصور داره، شامل غیر اختیاری نمیشه. خب بعد از این که ادله شامل فعل اختیاری شد، شامل غیر اختیاری نشد و قاصر شد، یتمسک فی غیره، در مورد غیر فعل اختیاری مثل ما نحن فی، که هیچ اختیاری از خودش نداره، نزول صورت میگیره، تمسک به اصل براعت میکنیم و میگیم نه، اجتناب از این لازم نیست، اگر نزول صورت گرفت مبتل روزه اش نیست. احتلام چی؟ میفرماد و منهای تزح عدم افتریت الاحتلام. از اینجا معلوم شد که محتلم شدن در خواب این هم مبتل نیست، به دلیل اینکه فعل فعل اختیاری نیست. در اصطلاح به این میگن نزول منی، نمیگن انزال منی صورت گرفته، چون انزال احتیاج به یک مقدمات اختیاری داره و فرضم اینه این خواب بوده، بنابراین نزول صدق میکند و انزال صادق نیست. ثانیاً در مورد شخص محتلم اصلا روایت داریم که مبتل نیست، الا انه ورده فی صحیحه عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ثلاثه لا یفطرن الصائمه القیء والاحتلام والحجامه. در این روایت که عبدالله ابن میمون نقل میکنه میگه سه تا هستن، سه عاملن که روزدار به وسیله اونها افطار وادارش نمی کنند به افطار کردن. لا یفطرن الصائمه، یعنی باطل نمی کنن روزه را، روزدار را به افطار وادار نمی کنن. سه چیزه، یکی قی کردن که بعدن این را باید توضیح بدیم، چون یکی از مواردی که موجبه این میشه روزه باطل بشه اینه که تعمدن انسان قی کنه، لذا باید این روایت رو بعداً توجیه بکنیم که بگیم موردی است که شخص خودش عمدن این کار رو نمی‌کنه، بلکه حالت ذراع و تعو یک دفعه بهش دست میده، این موجب ابطال نمیشه. دوم محتلم شدن و سوم عمل حجامت انجام دادن، خون گرفته، خون داده، عمل حجامت انجام داده، این موجب ابطال نمیشه. بنابراین علاوه بر این که میتونیم دلیل بیاریم که شخص محتلم به دلیل اینکه هیچ گونه اختیاری نداره روزه اش صحیحه، میتونیم به این روایت هم تمسک بکنیم. سوال، آیا اگر شخص محتلم شد میتونه وقتی وقت داخل شده و اذان شده میخواد غسل بکنه عمل استبرا رو انجام بده یا نه؟ طبیعتاً وقتی عمل استبرا رو انجام میده یه مقداری منی در مجرای بولش باقی مونده، همراه با بول خارج میشه. میفرماد بله، به نظر ما جایزه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه این بیرون اومدن منی نتیجه یک عمل غیر اختیاری است، چون محتلم شدن عمل غیر اختیاری بود، نتیجهش اینه که همراه با بولش مقداری منی خارج بشه، لذا چون مستنده به یک عمل غیر اختیاری است هیچ اشکالی نداره. اگر منی هم در طول روز خارج بشه و بعد غسل بکنه هیچ مانعی نداره، چون در اصطلاح به این انزال گفته نمیشه. انزال وقتی است که منشأ و مسبب کار از روی اختیار صورت بگیره. منشأش خواب بوده، در خواب محتلم شده، احتلام یک امر غیر اختیاری است، بنابراین باقی مونده ها هم که میاد بیرون در اصطلاح به این انزال صدق نمی کنه، لذا هیچ اشکالی نداره. لذا می فرماد کما یتزحو ان المحتلمه یجوز لهو فی النهار الاستبرا، همانطوری که روشن شد از مطالب قبلی که باید فعل اختیاری باشه تا روز باطل بشه، محتلم جایز است برای او در طول روز عمل استبرا را انجام بده، و اگرچه علم پیدا کند به وجود بقایای منی در مجراش، میدونه یه مقداری منی در مجرای بولش باقی مونده، طبیعتا اگر بخواد عمل استبرار انجام بده و بول بکنه طبیعتا مقداری منی خارج میشه. چرا اشکال نداره؟ میگه فإن نزوله من نتائج الاحتلام، چون بیرون اومدن منی از نتایج احتلامی است، اون احتلامی که حکم شد به انه لا یفطر الصائم، روزه را ابطال نمیکنه، احتلامی که گذشت. چرا؟ چون از روی اختیار نبوده. درست الان داره ان اختیار منی از مجراش خارج میشه، ولی منشأش که احتلام بوده و احتلامم در حالت خواب پیدا شده از روی اختیار نبوده، لذا طبیعتاً روزه شخص باطل نمیشه. گرچه البته بعضی ها اینجا نظراتی دارن و معتقدن نه، اگر عمل استبرا را انجام بده باید قضای اون روز را اگر منی خارج بشه بگیره، ولی ایشون میفرماد به دلیل اینکه به نظر ما باید فعل اختیاری باشه تا روزه باطل بشه و هیچ گونه فعل اختیاری توسط این شخص صورت نگرفته، چون شخص در هر صورت محتلم شده، عمل نزول صورت گرفته، انزال که حالا حاصل نشده، و این عمل نزول منی هم مستند به حالت خواب بوده و حالت احتلامی بوده که هیچ گونه اراده و اختیاری در کار نبوده، لذا اون چکم که به تبع او پیدا میشه مستند به یک امر غیر اختیاری است. گرچه بعضیا میگن نه اینجا دیگه مستند به یک امر اختیاری است، اما ایشون میفرماد به نظر ما چون منشأ کار امر غیر اختیاری بوده، در خواب محتلم شده، لذا به نظر ایشون هیچ اشکالی نداره و روزه را باطل نمیکنه. این هم یکی از مواردی که باعث میشد روزه اگر عمدن صورت بگیره باطل بشه، تا انشاءالله موارد بعدی از مبتلات را ذکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.